وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
شمسنا قرآننا أرواحنا أبداننا طهرنا عرفاننا إيماننا قرآننا في برار شاسعة في جبال في بحار واسعة في سماء ساطعة شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة شمسنا القرآن طهرنا العرفان ذكرنا الفرقان فخرنا القرآن شمسنا القرآن طهرنا العرفان ذكرنا الفرقان فخرنا القرآن فخرنا القرآن
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
راديو قرآن تقديم میکنند
بكل شوم
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان قرآن دوست که مطابق معمول جمعه شبها با برنامه مصباح همراهی میفرمایید. همطور که استحضار دارید در برنامه مصباح که روزهای جمعه در این ساعت تقدیم حضورتون میشه به مباحث علوم قرآنی میپردازیم و از بیانات کارشناس محترم برنامه آقای دکتر مجید معارف استفاده میکنیم. آقای دکتر معارف همینک در استودیو حضور دارن که من حضورشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
بزرگوارید، در برنامه‌های گذشته های دکتر ما درباره مبحث تفسیر صحبت کردیم. خود تفسیر به چه معناست و در آیات و روایات تفسیر چگونه برای ما ترسیم شده و مباحث را حضرت عالی بیان فرمودید. امروز و امشب میخوام به عنوان آغاز کلام از این زاویه به بحث تفسیر ورود کنیم که آیا در کنار ترجمه قرآن که در دسترس هست، تفسیر قرآن به عنوان یک امر ضروری به شمار میاد؟ خواهش میکنم در این باره توضیح بفرمایید.
بله، سوال بسیار خوبیه. جواب مثبته و به دلایلی هم جواب مثبته. اولین دلیل اینی که قرآن کریم خب در پاره ای از مباحث به اصطلاح عنوانی که در علوم قرآنی ما داریم مجمل سخن گفته.
بله.
و ما اصلا در علوم قرآنی که امثال سیوطی یا زرکشی یا سایر دانشمندان بهش پرداختن، یه بابی داریم به نام مجمل و مبین.
بله.
اجمال و تبیین. و ادعای این باب اینه که بخشی از آیات قرآن خصوصا در حوزه آیات الاحکام اینا به صورت مجملن. مجمل یعنی کلی،
یه کلیاتی بیان شده.
بله، یه سربسته کلی، به نحو کلی. از مجمل و اجمال تکلیف شرعی به صورت دقیق در نمیاد. مثلا فرض کنید من به شما بگم که قرآن میفرماید اقیم الصلاة، بلشون نمازتو بخون،
آداب و شیوه نماز خوندن دیگه بیان نشده.
شما به من نمیگید خب من چند رکعت نماز بخونم.
بله.
چه ذکر روی در نماز بخونم. بعد میگم که چرا، خب نماز آدابی داره، رکعاتی داره، اوقاتی داره. بعد میگید خب من این از کجا بفهمم. من میگم از سنت پیامبر.
بله.
یعنی اینجا سنت پیامبر که در کتابهای احادیث فقهی وارد شده، این به مثابه تفسیر آیات الاحکامه. پس آیات الاحکام نیازی به تفسیر دارن.
بله.
و معمولا هم تفسیر آیات الاحکام در سنت پیامبر و سیره عملی و قولی پیامبره. خب شما ممکنه به من بگید که خب ما قبول داریم که آیات الاحکام نیاز به تفسیر داره و به سنت پیامبر هم مراجعه میکنیم دیگه، آیا بازم جای تفسیر در قرآن هست؟ میگم بله. میگید کجا؟ میگم ببینید، ما یه بخشی از قرآن که یه بخش خیلی زیادی هم هست به نام قصص قرآنه، سرگذشت های قرآنی.
بله.
خب سرگذشت های قرآنی هم خیلی اوقات در خود قرآن به اجمال و اختصار بیان شده و این نیازمند تفصیل و باز شدنه. و به همین ترتیب مثلا فرض کنید آیات المعاد، آیاتی که در ارتباط با معاده، یه بخشاشش ممکنه مثلا لهم ما یشاؤون عند ربهم. خب حالا مثلا این یشاؤون چیه، مصداقش چیه؟ اینا نیاز به تفسیر داره. حالا اعم از این که در مقام تفسیر ما از روایات تفسیری استفاده کنیم که در درجه اول به این مسئله توصیه شده ایم، یا به یک رشته از علوم تفسیری. مثلا وقتی یک کسی قرآن میخونه و در آیات قرآن یک کلماتی میبینه به ظاهرم مترادفن، آقا در قرآن سبیل به معنی راهه.
بله.
صراطم به معنی راهه. خب من حق دارم هر جا سبیله جاش بذارم صراط؟
قاعدتا نباید.
یا بالعکس هر جا صراط جاش بذارم سبیل؟ میگه به کتابهای لغت مراجعه کن،
الزاماً این اجازه داده نمیشه.
آره، ببین تفاوت معنا وجود داره یا نه. بعد من به کتابهای لغت مراجعه میکنم، میبینم که سبیل جمع بسته میشه به سبل
بله.
یعنی راه‌های گوناگون و متفرق، و صراط اصلا جمع نداره چون اتوبانه، یه اتوبان فراخیه که تو اگر واردش بشی تا انتهاش میری.
بله.
خب این تفاوت سبیل و صراط رو کتاب لغت به من میده، و کتاب لغت میشه یکی از علوم
ضروری
مورد نیاز برای تفسیر قرآن. بعد میبینیم یه نفر به نام راغب اصفهانی میاد کتابی می‌نویسه، واقعا هم کتابش کتاب خوبیه،
مفردات.
به نام مفردات، مفردات قرآن. پس بنابراین نیاز به تفسیر برای قرآن یک امر عینی و ضروریه که بزرگان شیعه و سنی در اون اتفاق نظر دارن، و شاهدش هم اینه که از صدر اسلام ما ابتدا تفسیر رو با پیامبر و بعد صحابه داریم و تابعین، و بعد در دوره های بعد دیگه میکشه به دیدگاه های مفسران و مکتب های تفسیری هم در پی اون به وجود میاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من اینگونه بهره گرفتم از فرمایش شما ای دکتر که در حقیقت تفسیر قرآن یک امر ضروری است. در بخش اول در بحث آیات الاحکام برای تبیین و بیان آن شیوه و در حقیقت نوع رفتاری که باید در اطاعت امر الهی در حوزه احکام داشته باشیم رجوع میکنیم به سنت حضرت نبوی، اما مزید بر این در سایر آیات قرآن هم باز نیاز به تفسیر هست که در یک جنبندی کلی برای تفسیر قرآن حتما باید انسان بره و درس بخونه، بیاموزه و ضرورت داره برای فهم کلام قرآن تفسیر را بداند. اما اینکه منابع تفسیری چی هستن، یک سوال از حضرت مطرح میکنم، آیا خود قرآن هم در صدد تفسیر آیات خودش هست؟
بله. خب این سوال بسیار خوبیه. در دانشگاه وقتی که ما با سوالی روبرو میشیم که منابع تفسیر قرآن چیه، میگیم که منابع تفسیر قرآن متنوعه.
بله.
اولش خود قرآن، به تعبیری القرآنو یفسر بعضه بعضا، یا به تعبیری که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن میفرماد یشهد و بعضه به بعض و ینطق و بعضه به بعض. قرآن به گونه ایه که بعضی از آیاتش درباره برخی دیگر از آیاتش حرف میزنه، یعنی حرف توضیحی، حرف تبیینی. اصلا خود خدا در سوره قیامت میگه فاذا قرأناه فتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا.
بله.
اصلا اولین بیان بعضی از آیات قرآن رو خود خدا میگه، تو سوره قیامت هم عنوان فرموده ثم ان علینا بیانا. من حتی این مسئله اجمال و تبیین که گفتم،
بله،
تو خود قرآن کارایی داره. مثلا در سوره مبارکه بقره میفرماید فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. آدم موقعی که میخواست توبه بکنه یک کلمات یاد گرفت، یک کلماتی دریافت کرد، به برکت اون کلمات توبهش پذیرفته شد.
بله.
خب اگر شما الان اینو از من بشنوی سوال نمی‌کنی اون کلمات چی بود؟
دقیقاً.
خب حالا ما در سوره مبارکه اعراف یه آیه داریم که آدم و حوا در زمانی که می‌خواستن توبه بکنن کلماتی را به زبان آوردن، از جمله این قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این دعا رو کی یاده آدم و حوا داد؟
خود قرآن در یاد میده،
خود خدا.
بله.
القرآن که روایت میکنه خود خدا یادشون داد دیگه. خدا که بخواد توبه رو بپذیره راهش رو هم
میآموزد.
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
مثل دعاهای قرآنی، ربناهای قرآنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة، اینا به هر حال آموزه های خود خداونده.
بله.
خب خیلی از مفسران میگن این عبارت همان کلماته، فتلقا آدم من ربی کلمات،
در حقیقت بیان اون اجمال کلمات در این مبین است که این آره، جمعته. آره.
فتلقا آدم من ربی بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
بنابراین همه مفسران وقتی میخوان قرآن رو تفسیر کنن در درجه اول نگاه میکنن آیا آیه‌هایی ناظر بر آیه‌های دیگر وجود داره که ما در مقام تبیین اون آیه ازش استفاده کنیم. مرحوم علامه طباطبایی خب در عصر حاضر شاهکار کردن،
بله،
به طوری که تفسیر ایشون معروفه که تفسیر قرآن به
قرآن.
البته بعد از ایشون هم آیت الله جوادی آملی با تفصیل بیشتری دارن انجام میدن. ولی خب این به عنوان منبع اول تفسیر قرآنه و بعد از اون ما منتقل میشیم به حدیث یا سنت از شیعه و اهل سنت که حالا اینا مصادیقی داره احادیث تفسیری. بعد ما منتقل میشیم به منابع علمی، مثلا ما میگیم لغت، علم لغت،
بله،
مثلا میگیم علم تاریخ، میگیم علم فقه، میگیم علوم ادبی، مثلا علوم بلاغت، بعد میگیم که صرف نحو، بعد علوم بلاغت معانی بیان بدی، اینا میشن منابع بعدی تفسیر قرآن. هر کدام میتونن گوشه هایی از برخی از آیات رو برای ما باز بکنن، چون تفسیر در لغت یعنی پرده برداری،
بله،
که اصلا کلمه تفسیر
همین
پرده برداریه. پس بنابراین تفسیر قرآن منابع مختلفی داره که بر حسب ضرورت مفسر به اون مراجعه می نماید.
اما نخستین و اولین منبع تفسیر بر اساس فرمایش شما خود قرآن است که به استناد آیه 19 از سوره مبارکه قیامت می فرماید که ما بیان کننده اون هستیم، ثم ان علینا بیان. به اتفاق این آیه را می شنویم و این گفتار را در محضر شما پی می گیریم.
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثم إن علينا بيانه.
شب بخیر شنوندگان عزیز ارجمند، این برنامه مصباح است که از شبکه رادیو قرآن مطابق معمول جمعه شبها تقدیم حضور شما گرامیان میشه و در مبحث علوم قرآنی با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر مجید معارف گفتگو میکنیم. آقای دکتر اشاره فرمودید به اینکه نخستین منبع تفسیر قرآن خود کلام الله مجید و قرآن کریم هستش، اما در حوزه انسانها در بین مخلوقات خداوند در بین انسانها نخستین مفسر چه کسی است؟
بله، در حوزه به قول معروف مفسران انسانی بدون تردید اولین مفسر خود رسول الله هستند
صلوات
الله علیه، و اتفاقا بر پایه آیه 44 سوره نحل به یمان ما و به برداشت ما و به صراحت این آیه پیامبر اسلام گویا نوعی مأموریت هم داشتن برای تبیین قرآن،
بله،
چون این آیه می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما این قرآن رو برای تو نازل کردیم، ما این ذکر رو بر تو نازل کردیم. ذکر از اسامی قرآن،
یکی از اسامی قرآن،
یکی از اسامی قرآنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم که تو برای مردم تبیین کنی آنچه را که برای ایشان نازل شده،
بله.
و حتی در آیه دوم سوره جمعه خداوند دو تا شأن قرآنی برای پیامبر نقل میکنه، دو تا شأن قرآنی. یک، رسول الله آیات قرآن را بر مردم تلاوت میکند، یعنی ابلاغ
علیهم آیات،
یتلو علیهم آیات. دو، یعلمهم الکتاب و الحکمه،
بله،
تعلیم، تعلیم کتاب غیر از تلاوت کتابه. در تلاوت کتاب توضیحی نی، ولی در تعلیم کتاب توضیحه. و حتی بعضی از اصحاب برجسته مانند ابی ابن کعب یا ابن مسعود در روایاتی سیره آموزشی رسول خدا رو توضیح دادن که رسول خدا سیره آموزشیشون این بود که ده آیه ده آیه با مردم کار میکرد،
بله،
ده آیه رو مطرح میکردن، مثلا یکی از اصحاب تو مجلس ده آیه میخوندن، بعد پیغمبر میگفت آیه اول نکته علمیش اینه، عملی که ازش در میاد ما انجام بدیم اینه، یعنی اون وجوه علمی و عملی آیات رو بیان کردن، بعد میرفتن سراغ ده آیه دیگر. که انهو یک مفسر فرض بازابطه هست که با برنامه به قول معروف از قرآن تعلیم میده، و اون صحابه ها میگن ما به این وسیله در جریان همه اطلاعات قرآن و همه احکام عملی قرآن قرار گرفتیم، و واقعا اولین شکل از تفسیر قرآن رو هم اصطلاحا میگن تفسیر روایی یا تفسیر اثری یا تفسیر بالمأثور.
بله.
اینا همه در باب اینه که خب پیامبر قرآن رو تفسیر کرده دیگه. پیامبرم به دو شیوه کلی قرآن رو تفسیر میکردن. یه شیوه این بود که ابتدا به ساکن درباره آیات نکته های توضیحیشو میگفتن.
بله.
شیوه کلی دوم این بوده که به سوالات جواب میدادن. یعنی خیلی اوقات هم پیامبر اگر خودشون دیالوگ نکته ای رو نمیخواستن بگن، مواجه میشدن با بعضی از سوالات. یه رشته از عملکرد تفسیری پیامبر در پاسخ به سوالات صحابه است که مثلا این آیه چی میخواد بگه، پیامبر توضیح میداد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. بر این اساس که فرمودید نخستین مفسر انسانی وجود نازنین رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست که ضمنی که آیات نورانی وحی را دریافت میکردن و به مسلمانان منتقل میکردن به تعبیر سوره جمعه یتلو علیهم آیاته، در مقام تعلیم و آموزش مفاهیم قرآن هم و به عنوان اولین مفسر ایفای نقش میکرد. من خواهش میکنم به یک مصداق از مواردی که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله به عنوان مفسر اقدام کردن و نمونه از آیات قرآن را که برای مردم تفسیر کردن برای ما بیان بفرمایید.
بله، ببینید از نمونه هایی که ابتدا به ساکن خودشون توضیح دادن و خیلی مشهوره، مثلا ما در نماز میخونیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
بله.
پیامبر اسلام میفرماید المغضوب علیهم هم الیهود و الضالین هم النصارا. اینجا در حقیقت پیامبر اسلام شاخصترین مصادیق مغضوب علیهم و الضالین رو توضیح میدن.
بله.
چون ممکنه غضب خدا بر من و شمای مسلمانم به دلیل بعضی از عملکردها خدای نکرده
تعلق بگیره،
ولی شاخصترین اونها قوم یهود و قوم نصارا بودن. پشتوانه قرآنی هم این بیان ایشون داره. اما همونطور که عرض کردم خب یه مواقعی هم به سوالات جواب میدادن. مثلا فرض کنید آیه 82 سوره انعام که میفرماید الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. آنهایی که ایمان آوردن ایمانشون آلوده به ظلم نشد، امنیت و هدایت برای اینهاست. یه نفر میاد میگه یا رسول الله اصلا کدومی یکی از ماها هست که مرتکب ظلم نشده؟ فکر میکنه مراد از ظلم ظلم به نفسه.
همه مصادیقی که از ظلم تعریف شده.
آره. پیامبر برای که آرامش بده میگه اینجا ظلم یعنی شرک. بعدم استناد میکنن که ان الشرک لظلم عظیم،
سوره لقمان.
آره، بنابراین این خب واقعا حل شد دیگه، یه مشکلی برطرف شد.
بله.
یا مثلا فرض کنید در اون جایی که قرآن میگه که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.
بله.
در که حد و حدود استطاعت تو این آیه مهمه. سوال کردن از پیغمبر، فرمودن که در جواب مل استطاعه فرمودن از زاد و راحله. زاد یعنی توشه، یعنی سرمایه، یعنی اون توان مالی. راهله یعنی مرکب، یعنی وسیله‌ای که تو باش مبدع رو به مقصد که خانه خداست بتونی طی کنی. با وجودی که 14 قرن گذشته، هنوز که هنوزم هست، اساس استطاعت به همین دو مورده.
بله.
که انسان توشه داشته باشه، از اون طرف وسیله ایاب و ذهاب و امکان رفتن و برگشتن هم داشته باشه.
در حقیقت از تأمین هزینه های اون بر بیاد مستطی تلقی میشه.
بله 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 بله.
خیلی متشکرم. وقت برنامه رو به اتمام هست، هنوز گفتنی های ما در باب تفسیر بسیار باقی مونده، اما همکاران اشاره میکنن که فرصت برنامه امشب رو به پایان هستش. از حضور حضرت عالی دکتر تشکر میکنم، همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه شنونده برنامه مصباح بودید. قبل از خداحافظی تقاضا میکنم اگر سوالی در حوزه علوم قرآنی دارید با همکاران من در رادیو قرآن در میون بگذارید تا انشاءالله در برنامه های آتی به سوالات شما گرامیان هم پاسخ بدیم. با بهترین آرزوها شما را به خدای بزرگ میسپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل یا ربی زدنی علما زدنی فقها أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما.
شبتون بخیر باشه. آخرین تلاوت بخش دوم برنامه ها هدیه حضورتون میشه، تلاوت استاد محمود خلیل الحسری، آیات شریفه 45 تا آخر سوره مبارکه فصلت و آیات 1 تا 12 سوره شورا به مدت 18 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
شركاء